بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خیلی خوشحالم که تو جمع با نشاط شما هستم و منم نمیخوام سخنرانی کنم، میخوام یه چند جمله‌ای با هم دیگه صحبت کنیم و بعد رحمتو کم کنیم. برای همین یه سخنرانی نیست، یه گفتگوه. نفس شما درد نکنه. آیه 60 سوره انفال، خداوند توش یک مطلبی میفرماد. من میخونم، ترجمه میکنم، احتمالا ترجمهش خودتون هم بلدین چون آیه مشهوریه. بعد ببینیم که اصلا میشه باهاش هیچ کاری کرد یا نه، با کمک همدیگه ببینیم این آیه میخواد به ما چی بگه. قبول دارین شما؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. آیه چند گفتم؟ 60. کدوم سوره؟ سوره انفال. احسن، بارکل. خدا من میفرماد و اعدو لهم مستطعتم من قوتن و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. آفرین علی آقا. خدا من به مسلمین دستور میده که اعدو، خودتون رو آماده کنید در قبال دشمنانتون. اعدو لهم مستطعتم، تا اونجایی که زورتون میرسه، جا اونجایی که توانش رو دارید آماده کنید. من قوه، در نیرومندی خودتون آماده کنید، نیرومند بشید در حد توانتون. که چی بشه؟ ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، تا دشمنای خدا و دشمنای شما از شما حساب ببرن، بترسن. این آیه خب معناش پس روشن شد، درسته؟ حالا بیان یه مقداری در مورد این آیه با هم دیگه گفتگو کنیم. به نظر شما چطور میشه قوت و قدرت خودمون رو در قبال دشمن زیاد کنیم؟ مثلا چی؟ مثلا باشگاه بریم؟ اعتقادی؟ نه، شما اعتقاد امام معصوم هم باشه میدنن میکشنه. این قوت درونی ما میشه، ولی در قبال دشمن چی؟ باید چی کار کرد؟ خب نه، میخوایم الان صحبت کنیم ببینیم در چه زمینه ای هست. تا چه اندازه توانایی داره؟ خب کشف کردیم توانایی دشمن در نیروی نظامی مثلا تا 80. ما وظیفمون اون وقت چیه؟
تلاش کنیم که
بازدارندگی در مورد نیروی نظامی دشمن. خب احسنت. لازمش چیه؟ ما باید چه کنیم اون وقت؟ که در بحث نظامی پیشرفت کنیم مثلا. احسن، این نکته ای که آقا گفتن نکته درستیه. قوت مطلق اومده تو آیه قرآن، مطلقاً. اگر قرار دشمن حمله فرهنگی کنه، شما در قسمت فرهنگی باید مستطعتم من قوه نیروتونو بالا ببرید. اگر قرار حمله نظامی کنه، شما باید در به اصطلاح مسئله نظامی نیروتون رو در حد اعلا بالا ببرید. اگه قرار حمله اقتصادی کنه، شما باید در بحث اقتصاد نیرو و توان خودتون رو در حد اعلا بالا ببرید. اگر قرار حمله سیاسی کنه، باز هم شما باید در سیاست نیروی خودتون رو در حد اعلا تا اونجا که توانشون دارید ارتقا بدید. این درست؟ تا اینجای قضیه با هم دیگه هیچ دعوایی نداریم. خب بذارید جلوتر بریم یه مقداری. ما دشمنی داریم با اسمش فعلا کار نداریم. بالاخره اسلام از همون اولی که اومده دشمن داشته دیگه. این دشمن هم کمر بسته به نابودی اسلام و مسلمین، هم تو عرصه نظامی، هم تو عرصه سیاست، هم تو عرصه فرهنگی، هم تو عرصه اعتقادی، هم تو عرصه اقتصادی. مسلمان ها باید چی کار کنن؟ آیه میگه تلاش کنید جلوشو بگیرید. سوال من از شما اینه، چطور باید تلاش کنیم؟ حالا بذارید من کوچیکش کنم. دشمن میخواد حمله نظامی به ما کنه، ما رو از بین ببره. ما که میگم الان خودتون رو اینجا فرض نکنید، هر مسلمانی چه 1000 سال پیش چه 10000 سال بعد، دشمن میخواد به ما حمله کنه، ما رو از بین ببره. خب چه باید کنیم؟ بر اساس این آیه وظیفه ما چیه؟ باریکالله. خب چطور باید تأمین کنیم؟ شما الان چه کاری از دستت برمیاد؟ در حد ساختن یه تیر کم مثلا. خب حد من و شما چقدره؟ پول؟ خب پول آهن جور کنیم. خب نه جالبه. خب آره. اصلاحش درست مثلا چقدر؟ حالا شما فکر میکنی یه موشکی که پرتاب میشه، اون چند وقت پیش 5 تا موشک دادن به مقر داعش از کرمانشاه، اون هر یک موشک میدونی چقدر قیمتشه؟ بله. اونها رو قیمتشون نمیشه حساب کرد. حالا با مقدماتش کار نداریم که چقدر نیرو برد این نیروهای متخصصی که ساختن، چقدر حقوق اینا رو کار نداریم. همین یه موشک میلیاردها تومان پولشه. اون وقت حساب کنید این دفعه که همین چند روز پیش فلسطین با اسرائیل جنگید چقدر موشک زد؟ 600 تا نزدیک موشک زد. فکر کنید قیمتش چقدره؟ اندازه چند سال بودجه کشورته. تو چطور میخوای این پولو جور کنی؟ چطور میخوای جور کنی؟ حالا تازه گفتم اینا فقط پول قیمت موشک هستا، اینه که کسایی که دارن کار میکنن قرار حقوق بگیرن، اونا رو دیگه حساب کنی الا ماشاءالله. پس این جواب نشد که یکی آهن بده یکی پول بده. پول کجا بود که بخوایم موشک درست کنیم؟ پس چطور الان دشمن پشت مرزای ما داره حمله میکنه، میخواد ما رو با خاک یکسان کنه، چه کنیم؟ آیه قرآن چی میگه؟ و اعد لهم استطاعت من قوه. اتحاد حول محور چی؟ همه ما جمع شدیم. ایها الناس، دشمن پشت مرزای ماست، جمع بشید. خب جمع بشیم که راحت تره، یه موشک میندازه وسط همه رو درو میکنه. جمع بشیم که چی بشه؟ اتحاد پیدا کنیم روی چی؟ اتحاد پیدا از تفرقه است، ولی اتحاد کنیم که چی بشه؟ اون برنامه چیه؟ تشکیلات، اصلا تشکیلات، بهترین تشکیلات عالم هم ما. واسه مقابله با نیروی نظامی دشمن به چه کاری میاد این تشکیلات؟ چه قراره انجام بده؟ همه افرادی که تو این جمع هستین علاوه نظامی دوره تکاوری دیدیم، مثلا دوره رنجری دیدیم، بالتر از این که نداریم. دشمن الان پشت این دیوارهای شهر، شما الان چه کاری از دستون برمیاد؟ با چی؟ با تیرکمون؟ با دستامون. احسن. کجا فراهمه؟ فراهمه؟ کجا؟ پادگانو بذار کنار، من دارم با شما حرف میزنم، پادگانی در کار نیست. بذار یه چیز دیگه بگم، الان دوران شاهه، فکر کنید الان دوران شاهه، دشمن هم پشت مرزای ما. دشمن کیه؟ مثلا اسرائیل. شاه هم اتفاقا با اسرائیل رفیقه، رفیق جنگن با هم دیگه. شاه با اسرائیل کاری نداره. تفنگا دست کیه؟ دست شاه. آقا میگه تفنگ بده بجنگیم، میگه جمع کن وسیلتو برو بابا. چطور میخواییم بجنگیم؟ همه تونم رنجر، همه چی قبول، همه چی. ولی خب شما علمی همه تون شهید چی بود؟ احمدی، روشن، شهید شهریاری، همه تون اینجوری اصلا بمب اتم میتونین بسازید. حالا یک دانشمند هستی اینجا باشه بمب اتم میخواد بسازه، خب با چی بسازه؟ بودجهش کجاست؟ عجیبی کی قراره بگیره؟ دست به دعا انتهاش باید همینجوری کنیم دیگه، خدایا بگیر و بکش. ما اینجا نیست ابتکار عمل. خب بسم الله، الان ابتکار عمل داری، دشمنم پشت درهای اینجاست، ما چیکار کنیم؟ تنها ابتکار عمل اینه که یا دستمون ببریم بالا یا فرار کنیم. ابتکار عمل دیگه ای باقی نمیمونه. بله بله، این ابتکار عمل سوم این بود که بالاخره از سرق سری دولت اینم یاد گرفتیم. با اول جنگ هم قابل مقایسه نیست این قضیه. حالا میگم چرا، میگم چرا. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. آقا در برابر دشمنانتون تا اونجایی که میتونید نیرومند بشید، که ثمره نیرومندی چیه؟ ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. دشمنان خدا و دشمنان خودتون رو بترسونید، به قول آقا بازدارندگی داشته باشید. ما همه دوره‌ها رو هم که دیده باشیم، شاید چمران بالاترین دوره نظامی رو دید، اما تو ایران کاری نمیتونست بکنه، بود تو لبنان بنده خدا. بالاترین علم هم که داشته باشید، شهید بابایی و خیلی از خلبانهای دیگه جز بهترین خلبانهای دنیا بودند، علمشو داشتن، تواناییشو داشتن، دورهشو دیده بودن، اما کاری ازشون بر نمی آمد. تک تک هم که بخوایم بریم نمیشه. آقا طرف اومده با یک ارتش مجهز، حالا نیروی زرهیش گرفته، نیروی پیادهش گرفته، نیروی هواییش گرفته، نیروی دریاییش گرفته، میخواد بیاد بابای همه رو بسوزونه. ما هم بگیم که آقا من از این طرف میرم، تو از اون طرف میری. میشه تقریبا مثل اوائل جنگ. خرمشهر رو دیدین؟ هر کسی خودش میجنگید. کتاب خاطرات اوائل جنگ رو بخونید. عراق اومد داخل، یکی تو این کوچه میجنگید، یکی تو اون کوچه میجنگید. نهایتش چی شد؟ شهر سقوط کرد. یک سال و خورده ای هم تو ماست، بزرگ تو دست اونها بود، شاید هم بیشتر. این فایده ای نداره که این آیه قرآن محقق نمیشه. آره من برم به قول آسید پرپرم بشم، آیه قرآن محقق نمیشه. قرآن میگه بازدارندگی داشته باش. اعد لهم ما استطعتم من قوه ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. این کی محقق میشه؟ همه مردم ما نخبه علمی هم باشن، همه اینها هم نخبه نظامی باشن، محقق نمیشه. یمن تقریبا 30 میلیون جمعیت داره. اسلحه‌ای که دست مردمه، دست ارتش نه ها، تعداد اسلحه‌ای که دست مردمه تو یمن چقدره؟ 70-80 میلیونه. یعنی به ازای هر نفر دو تا اسلحه داره. این همسایه با همسایه بغلی دو تا خانواده، میخوام ببینن کدوم خانواده ارزش بیشتری داره، ببینن کدوم خانواده تفنگ بیشتری داره. تو یمن بچه های انقدری گاهی اندازه سردارای ما بلدن با تفنگ کار کنن، چون از همون بعد به تولد یه تفنگ میذارن دستشون، اینجوری هن. ولی خب یمن سالهاست زیر سلطه است. تا علی عبدالله ساله بوده یه جور زیر سلطه بوده، و قبل از اونم به گناهی مختلف. همین الان عربستان هم مال گذشته، در گذشته عربستان حمله کرده، یکی از استانهای یمن رو که الان استان جنوبی عربستان ازش گرفته، استان جنوبی عربستان اسمش تو خاطرم نیست، اون مال یمنه، ازش گرفته. هر نفر دو سه تا تفنگ داره تو خونش، اما کاری از دستش بر اومد؟ ترهبون بهی عدو الله و عدوکم شد. اعدو لهم مستطعتم من قوه شد، هم اسلحهشو دارن، هم توان و تاکتیکشو دارن، هم میل دارن که جلو دشمنو بگیرن، اما این اتفاق نمیفته. چرا؟ چی؟ باریکلا. اینه. اون وقت خوب توجه کنید، تازه داریم میرسیم به جای قشنگ، چون فرماندهی واحد ندارن. الان که انصار الله اومد رو کار، بعد از انقلابی که یمن انجام داد، انصار الله اومد فرماندهی واحد رو به عهده گرفت. الان عربستان 2 سال و خورده‌ایه با امارات و با سلاح‌های آمریکایی و فرانسوی و انگلیسی یک سر داره بمباران میکنه یمن رو، اما هنوز نتونسته یمن رو از پا در بیاره. چرا؟ یمن که همون یمنه، همون یمنی که یک استان رو ازش کند برد. چرا؟ به خاطر اینکه الان یک فرماندهی واحد پیدا کردن. تا اینجا بس خوب پیش اومدیم دیگه. اگر میخوایم به این آیه قرآن عمل کنیم که اعد لهم ما استطعتم من قوه، تا جایی که میتونید قوت و قدرتتون رو در قبال دشمن زیاد کنید، بالا ببرید، ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، که دشمن خدا و دشمن خودتون رو بترسونید. یکی از مستلزمات این کار، یکی از شرایط حتمی این کار، این که فرمانده واحد باشه. پس تا اینجا قضیه صاف شد. ادامه بحث. این جمله کجا اومده؟ تو کتاب هگل و تو کتاب کانت و تو کتاب برتران راسل که نیومده، که توی قرآن اومده. اعد لهم ما استطعتم من قوه. قرآن چه کتابیه؟ یه کتاب آسمانیه که خدا فرستاده، کتاب مقدس مسلمان است. پس من مسلمون که میخوام به این جمله عمل کنم، یعنی میخوام به حرف خدا و پیغمبر و اسلام عمل کنم، درست؟ خب حالا من از شما سوال میپرسم، خدایی که میگه برید توان نظامی پیدا کنید، ما الان با عقل خودمون فهمیدیم که توان نظامی پیدا کردن لازمش فرماندهی واحده. آیا خدا نمیدونه که لازمش فرماندهی واحده؟ میدونه دیگه، درسته؟ حالا منظور خدا از فرمانده کیه؟ خدا میگه آقا برید یه فرماندهی واحد پیدا کنید که نیرو در مقابل دشمن پیدا کنید، نیروی بازدارندگی. برید یه فرمانده واحد اختیار کنید. خب فرمانده واحد قراره کی باشه؟ به چی؟ این جمله تو قرآن اومده، یعنی حرف خدا پیغمبره. فرمانده واحد قراره چه کنه؟ قراره معتقدان به این کتاب رو، یعنی معتقدان به این قرآن رو، در مقابل دشمنان این کتاب به خط کنه. فرمانده واحد قرار این کار کنه دیگه. خب لازمه این کار چیه؟ لازمه این کار اینه که بتونه خط بندی کنه، بگه تا اینجاش اسلامه، از اونجا به بعدش دیگه اسلام نیست، دشمن اسلام است. این خط بندی باید بشه یا نشه؟ من یه وقتی میام رو کار، هر رو از بر تشخیص نمیدم، لا یتشخص و هر رم من البر را، هر رو از بر تشخیص نمیدم، بعد میام فرماندهیم به عهده میگیرم، بعد میگم که آقا بزنید کیو اونو، بعد میزنن لاتو پارس مونه، میگم این که خودی بود زدیمش. چرا؟ چون نتونستم خط بندی کنم. آقا اونه کیو نزنید، میاد جلو ما رو میزنه، چی شد ما رو زد؟ بابا اون دشمن بود. پس این خط بندی صورت نگرفت. خدا داره به ما میگه ایها الناس، ایها المسلمون، ایها المؤمنون، یکی رو به عنوان بزرگ انتخاب کنید که فرماندهی واحده رو به عهده بگیره، که بتونید به واسطه فرماندهی واحد اعد لهم ما استطعتم من قوه ترهبون بهی عدو الله و عدوکم رو محقق کنید، نیروی نظامی بازدارنده داشته باشید در برابر دشمن. عدو الله و عدوکم. سوال، خدا جون عدو الله، دشمن خدا و دشمن من کیانند؟ خدا میگه فرمانده واحد چی میگه؟ ما یکی به عنوان فرمانده انتخاب کردیم که نمیتونه تشخیص بده. خدا میفهمد پس خطا رفتی. اون فرمانده واحدی که قراره همه نیروها رو، همه استعدادها رو جمع کنه، تا ما قوت و نیروی بازدارندگی در قبال دشمن پیدا کنیم، باید خط بندی اسلام و غیر اسلام رو بفهمه، باید اسلام شناس باشه. درسته؟ خب چنین شخصی کیه؟ امام زمان کجا الان گیر بیاره؟ بله امام زمان هست، ولی از کجا گیرش بیاریم الان؟ بله نکته ای که فرمودن، به این فرماندهی واحد متخصص خط کش بین خودی و غیر خودی خط میکشه، به این فرماندهی توی فقه بهش میگن ولایت فقیه. حالا شما یه چیز دیگه بگو، فرماندهی واحده، بگو فرماندهی کل قوا، هرچی اسم میگه میخوای بیاری، رو اسمش دعوا نداری. پس نگاه کنید، آیه یک آیه قرآن برای شما خوندم، باور بکنید من تا صبح میتونم آیه قرآن برای شما بخونم که از توش بحث ولایت فقیه بیرون میاد. اونایی که قائل به بحث ولایت فقیه نیستن باید به من و شما جواب بدن. اعدو، این جمله جمله خداست دیگه، اعدو اونه که عربی خوندن میدونن فعل امره، یعنی دستوره. خدا داره به من و شما که عبد خداییم دستور میده آماده کنید چنین قدرت بازدارنده رو. خب زمانی که من فرمانده واحده نداشته باشم نمیتونم آماده کنم، پس دستور خدا میمونه روی زمین. اونایی که میگن ولایت فقیه نه، به ما جواب بدن ما به این آیه قرآن عمل کنیم یا نکنیم. عمل نکنیم مسلمون نیستیم، خدا داره صراحتا دستور میده آقا این کارو کن، میگیم نه خیر نمی‌کنیم، چه مسلمونیه؟ اگر باید عمل کنیم غیر از بحث ولایت فقیه چه راه حلی دارن؟ چه راه حلی دارن؟ یه چیزی هم در گوشی بهتون بگم، نگاه نکنید که حزب الله لبنان ولی فقیه نداره روی پاس، نگاه نکنید که انصار الله یمن ولی فقیه نداره روی پاس، نگاه نکنید که سوریه و عراق ولی فقیه ندارن روی پاس، نگاه نکنید که بحرین ولی فقیه نداره روی پاس. نه واقعا رو پاس، سر حال ایستاده است، اما اون قسمت اولش اشتباه است. کی گفت ولی فقیه نداره؟ بذارید من یک نمونه مثال بهتون بزنم، خوب دقت کنید دارم چی میگم، بعدا حرف منو برعکس نبرید بیرون بزنید بیان به اون فحش بدم میگن این چی گفته. انصار الله یمن شیعه هستن، ولی شیعه زیدی احسن. شیعه زیدی اعتقادش چیه؟ میگه بعد از پیامبر اسلام امام اول ما امام علیه، امام دوم امام حسن، امام سوم امام حسین علیه السلام. اینجا که هیچ، با ما مشترکن. از بعد از امام حسین علیه السلام چی میگن؟ خوب گوش بدین، میگن هر شخص فاطمی، یعنی سید، یعنی بچه از زهرا باشه، هر شخصی که فاطمی باشه یک و دو قیام مسلحانه کنه اون میشه امام. الان دیدین رهبران انصار الله یمن یا مسئولینشون همشون یه خنجر دارن، چرا؟ چون نماد اینه که ما داریم قیام میکنیم. خب پس اینها، این شخصی که الان به عنوان مسئول انصار الله هست، انصار الله اینو امام خودشون میدونن. الان ما در مورد امام زمان چی فکر میکنیم؟ اینا همین فکر رو در مورد امام خودشون دارن. انصار الله وقتی یه مقدار کارا رو پیش برد، مسئولینش بلند شدن یا علی مدد، دلیک 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 رفتن لبنان پیش سیدات نصرالله، آقا چه خبر اینجا چی کار میکنید؟ هیچی، اومدیم باهات بیعت کنیم. بیعت چی؟ آش چی؟ کشک کی؟ گفتم بابا سید نیستی که هستی، قیام مسلحانه نمی کنی که میکنی، حزب الله داره دهن اسرائیل رو آسفالت میکنه. خب همه چی که هست، پس تو امام ما، بیا بیعت کنیم باهات. به عنوان امام زمانشون میخواستم باهاش بیعت کنم. سید حسن نصرالله برگشت چی گفت؟ گفت بابا من دست بیعت به کس دیگه دادم. اه تو دیگه کیو داری؟ و بلنش این همین قطاری که اومدیم، با همین قطار فهمونی کچ کنیم بریم ایران. اومدن ایران و انصار الله یمن بیعت کردن با کی؟ با حضرت آقا. الان که دیدین یمن داره دهن عربستان رو آسفالت میکنه، به خاطر اینکه اعتقاد داره ولی فقیه ما رو قبول کرده. البته اون اعتقادش قوی تره، اون امام میدونه، ما امام نمیدونیم. اگه حزب الله دهن اسرائیل رو صاف کرده، به خاطر اینکه ولی فقیه داره. اگه سوریه و عراق تونستن داعش رو، همون دهنش رو، آره داعش رو فلان کنن، به خاطر اینکه گوش به حرف آقا بودن. اسمش اینه که رهبر ماست. نه، رهبر خیلی جاست. ما متاسفانه یه مقداری مردم ما و مملکت ما، یه مقداری ما هم خبر نداریم، هم یه مقداری این لفظ به کار ببرم یا نه، قدر نشناسیم. حالا این لفظ مثبت میخوام، این لفظ دیگه بگم، یه مقدار قدر نشناسیم. این حالا شما خیلیتون عربی بلد نیستید، ولی کاش که بلد بودید. شما نگاه کنید امام جمعه های عراق، از بغداد گرفته، از کربلا گرفته، از نجف، صحبت که میکنن ببینید چیه. اعتقادی که ما بچه مذهبی ها به آقا داریم، یک دهم اعتقاد اونها به آقا نیست. آنقدر با حرارت صحبت میکنن، عجیب. طرف از لبنان اومده بود تو یه همایشی تو ایران، یه صحبتایی در مورد آقا کرده بود که اینوری رو کپ کرده بودن. اه، این داره چی میگه؟ شما اگه میبینید جبهه مقاومت داره پیش میره، به خاطر همین رهبری واحده است، به خاطر فرماندهی واحده است، به خاطر ولایت فقیهه. اگه نبود که تا الان ما رو خورده بودن، قورت داده بودن. بحرین هم اگه میبینید که همه جا انقلاب شده، زدن تو سرش. بحرین الان 4-5 ساله 1 میلیون جمعیت داره تقریبا، 70-80 درصدش هم شیعن. 1 میلیون جمعیت داره، الان 5-6 ساله که هنوز انقلابش روپاست. همه فرمانده‌هاش هم گرفتن ها، همه فرمانده‌هاشو گرفتن و این ور و اون ور تو زندون یه در محاکمه کردن، یک عده رو تبعید کردن، از کشور خارج کردن، اما انقلابش روپاست. چرا؟ اگه چراییشو میخوایم بدونید، ببینید توی تظاهراتشون عکس کیو بالا میارن. عکس امام و رهبری دستشون تو تظاهراتشون. اعتقاد دارن. بحرین که از کشور ما جدا شد، کی میدونه؟ 56. یعنی ما اگه یک سال زودتر انقلاب کرده بودیم، این شای خبیث رو انداخته بودیم، بحرین هنوز مال ما بود. بحرین داد رفت بهش گفتن ای چرا دادی؟ یه دختری بود شوهرش دادیم به این راحتی. رو بقیه دختر هم شوهر میدادی دیگه. اگه به حالا بحرین داشتیم نگاه کنید چی میشد. این ور آب مال ما، اون ور آب مال ما، کلا میتونستیم فنس بکشیم وسط دریای خزر. ولی خب این خباثت کردن، دیدن انقلاب داره پیروز میشه، سری انگلیس اومد بحرین رو جدا کرد. بگذاریم. بحرین هم اگه انقلابش بعد 5-6 سال همچنان سر پاس، همه انقلابا خابید، به خاطر اینکه اعتقاد به ولی فقیه دارن. من روایت برای شما نخوندم که بگید سندش ضعیفه. آیه قرآن خوندم، بعدش هم برای شما سخنرانی نکردم، پله پله با هم پیش رفتیم مشورتی. و عقل من و شما وقتی این آیه قرآن رو جلو خودش میذاره، میگه هیچ راهی برای عمل کردن به این آیه قرآن نیست جز از طریق ولی فقیه. یک انسانی که فرماندهی واحده رو به عهده بگیره، خط شناس باشه، خط خودی و غیر خودی رو بتونه جدا کنه تا این استعدادها رو همراهی کنه. اون وقت شما میبینید که هر جایی که ولی فقیه مستقیم دخالت میکنه، کارها خوب پیش میره. نمونهش سنت هسته‌ای ما، سنت هسته‌ای قبلی یا الان نه، نمونهش سنت نظامی ما، نمونهش سنت هوافضای ما، نمونهش سنت پزشکی توی قسمت به اصطلاح مسائل عرضم به حضور شما سلول‌های بنیادین، نمونهش توی صنعت نانو، جایی که آقا مستقیم وارد میشه. اما اون جایی که آقا مستقیم وارد نمیشه، یا مسئولین دیگه دخالت میکنن، یا من و شما این مردم، اون وقت ببینید انصافا چه چیزهایی که به بار نمیاد. تعارف نداریم دیگه، داریم میبینیم. پس آیه قرآن، یک آیه قرآن. عرض کردم من تا صبح میتونم براتون آیه قرآن بخونم، بگم این آیه قرآن جز با ولایت فقیه و حکومت اسلامی نمیشه اجرا بشه. خیلی با حکومت اسلامی هم مخالفن، میگن قبل از امام زمان هیچ حکومتی نباید تشکیل شود. آقا قرآن رو دفع کن پس. به کدوم آیات قرآن میخوای عمل کنی؟ فقط اون آیاتی که میگن برو نماز بخون. تازه نماز جماعت هم خیلیاشو نمیتونی انجام بدی. مگر اون موقع پهلوی نبود؟ تو مسجدها کاه میریختن طویلش میکردن. استبل اسب و گاو بود مسجدها. به کدوم اجازه نمیدن نماز بخونه؟ توی قم میخواستن مجلس روزه بگیرن، از خونه که بیرون میامدن این پاسبانا بابای اینا رو میسوزوندن. چیکار میکردن؟ قم خب شهر خشک زیر زمین داره. این زیر زمین رو حساب کنیم مثلا این یه خونه است، بغلی خونه دیگه است، اونجا یه خونه دیگه است، مثل داعش اینا رو تونل میزنن به هم، مثلا 15 تا از این سر کوچه تا اون سر کوچه، 15 تا 20 تا 30 تا خونه رو تونل میزدن، یه پرده مثلا وسطش میدن. آقا امشب مجلس کجاست؟ اون خونه آخریه. هم از اینجا یا الله یا الله یا الله از اینجا میرفتن اونجا، دوباره یا الله یا الله یا الله برمیگشتن. یعنی اگه حکومت اسلامی نباشه شما اعمال عبادی فردی خودت هم نمیتونی اجرا کنی. جلو نماز هم میگیرن. یه کتابی هست واسه آقا شیخ مرتضی زاهد، آدم بزرگواری بود، بچه تهران بود. اونجا نقل میکنیم آقا ما تو مسجد مینشستیم، تو مسجد رحل باز میکردیم، قرآن روش باز میکردیم، یکی هم دم در مسجد نگهبانی میداد، بعد یکی اونجا وسط مداح بود یه مقدار روزه میخون، السلام روزه میخون. یک دفعه میگفت آقا پاسبان داره میاد، پاسبان داره میاد. سری بسم الله الرحمن الرحیم قرآن میخوندیم، پاسبان میاد میداریم قرآن میخوندیم. خواب اشکال نداره، اینا که قرآن نمیفهمن بهش عمل هم نمیکنن، بذار اینقدر بخونن نفسشون بالا بیاد. اما روزه سید الشهدا نخون، چون اگه بخونیم بابای ما رو در میاری. یعنی اعمال عبادی فردی خودت هم جلوتو میگیرن، نمیدونن اجرا کنی. الان چه افتاده که آقا حجاب یک امر فردی هست، شما حجابو اجباری نکنید، حجاب یک امر اجتماعی نیست. واقعا ما میدونی از چی میترسیم؟ از این میترسیم که اگه حکومت اسلامی ور بیفته، فردا همین امر فردی کاملا فردی رو به زور کشف حجاب کنن، اونایی هم که مخالفت میکنن تو مسجد گوهرشاه به رگبار ببندن. امر فردی نداری شما. الان اینا بازیهاست، اینا شانتاژه. چون از این حکومت خوردن. حالا کاش که وقت بود من یه مقدار از وقایع بین المللی توضیح میدادم واسه شما که ببینید ایران چطور اینا رو سوزونده. جدی میگم ها، باید ببینید. همین الانش نامه رسمی زدن از سمت ریاست جمهوری آمریکا، خبیث ترامپ نامه رسمی زدن به ایران که آقا ما نمیخوایم با شما بجنگیم، فقط ناو ما میخواد بذار اینجا رد بشه، کاری نداشته باشینش. نامه رسمی ها سپاه منو جواب نداد که والا بیا بعدن یه تصمیمی میگیریم. خب واسه معلومه که با یه همچین قدرتی دشمنی میکنن. قبلا ما حقارت داشتیم. حقارت ما اینه که ما تو کشور خودمون، یه چیزی بهتون بگم به بعدی ممکنه بر بخوره، خب بر بخوره من چی بکنم؟ ما وزیر امور خارجه‌مون توی کشورهای دیگه میره انگلیسی صحبت میکنه. اوائل خب بهش اعتراض میکنه، آقا انگلیسی بلدی؟ دمت گرم، لهجه آمریکایی هم داری، دمت گرم. ولی حالا چرا انگلیسی، چرا فارسی صحبت نمیکنی؟ فارسی را پاس بدارید، ایرانی ایرانی بمان. اینها نه دیگه، ما تو کشور خارجی هستیم دیگه، اونا انگلیسی میگن ما هم انگلیسی میگیم. خب بله قبول، اشکال نداره. بعد تو ایران میاد بازم خبرنگاری خارجی میاد، بازم خارجی صحبت میکنه انگلیسی. آقا اینجا دیگه چرا؟ اینجا که صحبت تو واسه مردم ما باید ترجمه بشه؟ این به نظر من خفته، این خفته. اما حالا نگاه کنید به یک عزت. الان سپاه کاری که کرده، نمیدونم خبر دارید یا نه، هر کشتی تجاری، ماهیگیری، نظامی، ناو، ناوچه، ناو هواپیما بر، هر کفت و زرماری از تنگه هرمز به قاد رد بشه، بلا استثنا باید با نیروی دریایی سپاه ارتباط رادیویی برقرار کنه و به چه زبانی صحبت کنه؟ فارسی. آمریکایی‌ها رو مجبور کردن فارسی حرف بزن. بعضی از این چیزاش هم بیرون اومده، بعضی از این صوتاش، خیلی از این صوتاش محرمانه است، بیرون نمیاد. بعضی از این صوتاش بیرون اومده. خب این عزته. تا 4 روز پیش هممون رو مجبور می‌کردن انگلیسی حرف بزنیم، الان ما اینا رو مجبور می‌کنیم فارسی حرف بزنن. با منطقه ماست، منطقه ما دیگه، ما بخوایم آقایی نکنیم. اعدو لهم مستطعتم من قوه. اون وقت اینا میتونن بگن که آقا حق نداری این کارو کنی. چند وقت پیش ناو جنگی آمریکا اومده بود نزدیک خلیج فارس، این قایقای تندروی سپاه هست، رفتن جلو، سریع پیام داد، یعنی ارتباط برقرار، آقا شما حق ندارید از 2000 متری ما جلوتر بیاد. گفتن که بیخود کردین، بر اساس قوانین بین المللی ما تو 500 متری شما هم جلو میایین. رفتن جلو، آمریکا کاری کرد. یه چیز دیگه که شما خبر ندارید جدید اتفاق افتاد، امارات دکل نفتی داشت توی خلیج فارس. اینو دارم خبر دست اوله، تارهن تازه از تنور در اومده. یه دکل نفتی داشت توی خلیج فارس. آمریکا به اعتبار مثلا به اعتقاد خودش اومد ایران رو تحریم نفتی کنه دیگه، کلا نفتش خریدار نداشته باشه. خب چند میلیون بشکه، 2-3 میلیون بشکه، قرار کی تامینش کنه؟ دنیا فلج میشه. عربستان امارات گفتن آقا اجازه ما. ایران گفت خب دارم براتون. از این ور دکل، خب اینا که سواد ندارن، شما میدونین کارگرای اینا همشون خارجیان. رو دکل نفتی اینا خودشون مخ ندارن، کارگراشون خارجیان. ایرانی پهباد فرستاد دو تا موشک در کنار این دکله. همه چیای خارجی دبلور گرفتیم قایق نجات، الان فرار نکن، کی فرار بکن. اونا که رفتن در دکل رفت هوا، دکل محو شد. چند کیلومتریش هم ناو جنگی آمریکا بود. امارات هم با آمریکا پیمان راهبردی داره. نه امارات جیکش در اومد، نه آمریکا هیچ غلطی کرد. خب عربستان چی؟ عربستان قصر در رفت؟ نه، انصار الله یمن هماهنگ شد، یه موشک زد تو پالایشگاه عربستان، پالایشگاه رفت هوا. 3 میلیون بشکه ایران نخریم، کی قراره تامین کنه؟ این پمپاو قرار بود بره آلمان، وزیر امور خارجه چیز آمریکا قرار بود بره آلمان، سفرشون کنسل کرد، سریع فلفل اومد عراق، با عراق صحبت کنه تو رو خدا نفت ما رو تامین کن. حالا عراق به نظر شما حرف اونا رو گوش میدی حرف ما رو؟ نگاه کنید قدرت رو. به این میگن قدرت. اعد لهم ما استطعتم من قوه. این از کجا نشأت گرفت؟ از فرماندهی واحد. فرماندهی واحدی که خدشناس دین و غیر دین رو، ضد دین رو، خودی و غیر خودی رو تشخیص میده. اگه بخوام همین مثال ها رو فقط براتون بزنم، بازم کلی میتونم مثال بزنم براتون از این قدرت. اینها خب تو هر منطقه یک فرمانده داره، برای هر چند سالی عوض میشه. فرمانده ارشد آمریکا تو افغانستان عوض شد، قبلیه رفت جدیده اومد، کسی خبر نداره کیه فرمانده. خوب دقت کنید دارم چی میگم، چه میدونیم باید بیاد تازه بفهمیم کیه. قبل از اینکه آقا سردار سلامی رو انتخاب کنه واسه فرمانده سپاه، من شما میدونستیم باید بیاد تا بفهمیم. طرف تو هواپیما پله های هواپیما پاشو پایین گذاشت، واسهش پیامک اومد به منطقه استفاضه من خوش اومدی قاسم سلیمانی. نه تنها میدونست کیه، شمارهش هم داشته، هم میدونست الان کدوم شماره نیروی اطلاعاتی، یه شماره ندارن که، الان کدوم شماره همراشه، کی رسیده، پیاده شده، بهش خوش آمد گفته. این اقتدار نیست؟ همین دیروز، امروز یا دیروز بود، همین یکی دو سه روزه سردار سلیمانی صحبت کرده، گفتش که ترامپ به نیروهای امنیتی خودش گفته که ما با ایران جنگ نداریم، شما وارد جنگ نشید، ما حالا یه غلطی کردیم ولی شما سپاه تروریستی اعلام کردیم، وارد جنگ نشید. بعد یه جمله‌ای گفته سردار سلیمانی، گفت این تحلیل نیست، این خبره. معنی این جمله رو می‌دونی یعنی چی؟ یعنی ما از داخل نیروی امنیتی آمریکا خبر داریم، خبره. یعنی یکی از داخل نیروی امنیتی آمریکا اومده به ما گفته ترامپ به ما اینطور گفته، یا اینکه ما اونجا شنود می‌کنیم. تحلیل نیست، از رفتار اینا بخوام تحلیل کنم یه چیزی بگم، خبره. یعنی چیزی هست که اتفاق افتاده و من می‌دونم، و اگه بخوام باز هم بگم کلی طول میکشه. اعد لهم، آیه 60 سوره انفال، اعد لهم ما استطعتم من قوه، تا جایی که توان دارین نیروتون رو در برابر دشمن بالا ببرید. چرا؟ ترهبون بهی، عدو الله و عدوکم، بازدارندگی داشته باشید در برابر دشمن خدا و دشمن خودتون. پله پله و آروم آروم و منطقی و با فکر خودمون جلو رفتیم، دیدیم این راه تنها به واسطه بودن فرماندهی واحده که همون ولی فقیه هست اتفاق میفته و الان ما داریم میبینیم، ما الان داریم میبینیم. به نظر شما آمریکا چرا علاقه گرفت؟ آخرین عرضم، واقعا مشکل جدی با عراق داشت؟ نه نه. یا چرا افغانستان گرفت؟ مشکل جدی با افغانستان داشت؟ تضعیف ایران که جای خودش، میخواست گزینه بعدی ایران بود. آمریکا تو امارات نیرو نظامی داره، پایگاه نظامی داره، پایگاه پنجم دریاییش تو کجاست؟ بحرینه. توی قطر پایگاه نظامی داره، سمت ترکیه پایگاه نظامی داره، اروپای شرقی مثل اوکراین و اینها و گرجستان که بماند، توی عربستان به همه جا پایگاه نظامی داره این اطراف، تو اسرائیل هم که خب دیگه الو ماشاءالله دیگه خود کشور اسرائیل است. افغانستان رو گرفت، این وری ایران بسته شد. عراق رو گرفت، اون وری ایران هم بسته شد. خب گربه رو انداختیم تو تله، حالا باید بابا اینو در بیاریم. چرا یک موشک منو پرتاب نکرده؟ موشک چیه؟ یه فشنگ. به سمت ایران یه فشنگ مشقی هم نگرفته، به خاطر اینکه شما نیروی بازدارنده داری. نیروی بازدارنده، نیروی بازدارنده چیه؟ اینه که آمریکا توی منطقه 250,000 تا 300,000 تا نیروی انسانی داره. این نیروی انسانی همشون توی تیررس موشکای شما هستن. آمریکا بخواد حمله کنه توی 2 دقیقه اول نزدیک به 300,000 تا انسان از دست میده، نیروی انسانی از دست میده. یا باید کلن منطقه رو جارو کنه، همه نیروهاشو برگردونه کشور خودش، که هیچ وقت این کارو نمی کنه. که اگه میخواد این کار کنه دیگه پایگاه نظامی تشکیل نمیداد. یا اگر بخواد نیروهاشو نگه داشته باشه و حمله کنه، توی حالا حد اکثر 10 دقیقه اول 300,000 تا تلفات داده. من نظر شما آمریکا توی 10 دقیقه اول میتونه 300,000 تا تلفات از ما بگیره؟ بازدارندگیه، نمیکنه این کارو، به ضررش. لذا میاد تحریم اقتصادی میکنه. و حالا بحثای دیگه ای هستش که مفصل هست. خلاصه کلام حقیقی اینه که به واسطه آیات قرآن ما به صراحت میتونیم بحث ولایت فقیه اثبات کنیم. واسه اثبات این قضیه من فقط یک آیه رو با هم دیگه نخودم، دوستانی که دیرتر اومدن ما با مشورت و به اصطلاح خود همکاری دوستان تونستیم اثبات کنیم به واسطه آیه 60 سوره انفال که خداوند از ما تشکیل حکومت اسلامی به فرماندهی واحدی ولی فقیه میخواد. با ولی با این کلمه ولی فقیه هم کار ندارم، شما اسمش عوض کن، ممکنه خوشت نیاد عوضش کن، هر چیزی که میخوای بگی بگو، بگو امپراتور، بگو جمعنم چیز، هر چیز. آره با کلمهش کاری نداریم، ولی یک همچین شخصی باید فرماندهی واحده رو به عهده بگیره. خداوند انشاءالله هم قلوب همه ما رو دست شما دارد نکنه، با نور معارف قرآن و اهل بیت روشن و منور بفرماد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.